محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
راديو قرآن صداي أهل إيمان.
این وعده یک قرار است قرار تلاوت تلاوت آیاتی از سوره های مبارکه قاف و رحمان
و ذکر بالقرآن من یخاف وعیدی بسم الله الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان
استاد سید متولی عبدالعال
من خشی الرحمن بالغیب و جاء قلب منيب ندخلوها بسلام
بازگشت همه به سوی ماست
یوم یسمعون صیحت بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا حشر علينا يسير
آثار رحمت خداوند در هستی
ولا رضا وضعها دلنا بفيها فاكهة النخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي
تلاوت آیات وحی شاهکاری از استاد سید متولی عبدالعال.
رب المشرقین و رب المغربین فبأی مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان.
دریافت کامل تلاوت از پایگاه اطلاع رسانی رادیو قرآن www.radioquran.ir. شبکه رادیویی قرآن آمادگی دارد جهت انعکاس هرچه بیشتر فعالیت‌های قرآنی و محافل نهادهای قرآنی همکاری لازم را به عمل آورد. علاقمندان می توانند در این خصوص به شماره 0910-899-4564 پیامک ارسال فرمایند. رادیو قرآن، صدای اهل ایمان.
الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة.
رادیو قرآن تقدیم می کند. مصباح
و معجزت الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا الله تعالى انزله ورسول الله علمنا.
با روی کرد پاسخ به پرسش های قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام و درود و شب بخیر به پیشگاه یکایک که شما شنوندگان عزیز و ارجمند عرض میکنم. امشب توفیق داریم با برنامه مصباح در خدمت شما گرامیان باشیم. شامگاه جمعه است، روزی که سید الایام است و تعلق به حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف دارد. به امید ظهور موفور السرور اون حضرت برنامه امشب مصباح را تقدیم حضور شما گرامیان میکنیم. کارشناس محترم برنامه ما جناب دکتر مجید معارف هستن که مطابق معمول جمعه شبها امشب هم توفیق داریم از محضرشون بهره بگیریم. آقای دکتر معارف سلام علیکم و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی ممنون و متشکر. من هم خدمت جناب عالی و همکارانتون عرض سلام دارم و به رسم ادب سلامی تقدیم شنوندگان عزیز این برنامه میکنم.
خیلی متشکرم و عرض خوش آمد دارم محضرتون. در هفته های گذشته مصباح از بیانات شما استفاده کردیم و با مبحث تفسیر و ویژگی ها و فراز و فرود هایی که علم تفسیر در طول تاریخ سپری کرده تا حدودی آشنا شدیم. امشب هم میخوایم بیشتر در این باب با هم گفتگو کنیم و به عنوان اولین سوال میخوام بفرمایید که سیر تحول تفسیر روایی از نظر منابع در طول تاریخ چگونه بود و اگر ما بخوایم در باب تفسیر روایی مصادیق برجسته‌ای رو نام ببریم کدام یک از تفاسیر را میتونیم عنوان کنیم؟
بله، عرض کنم تفاسیر روایی چه در اهل سنت چه در شیعه در دو دوره مختلف شکل گرفتن. یکی در دوره ای که ما بهش میگیم دوره متقدمان، یکی در دوره ای که ما بهش میگیم دوره متأخران.
بله،
از نظر تاریخی و زمانی تا پایان قرن پنجم رو میگن دوره متقدمان و از نظر تاریخی از آغاز قرن ششم به بعد رو میگن دوره متأخران. تفاسیر روایی در دوره متقدمان به یک شکلی نمود داره و در یه منابعی ما باید بریم به سراغش. در دوره متأخران از نظر سیر تحول منبعی به یک شکل دیگری. در دوره متقدمان تفاسیر روایی یا به شکل منسجمه یا متفرق. به شکل منسجمش یک کتابهایی که از اون روزگاران باقی مونده، مثلا ما میگیم تفسیر علی ابن ابراهیم قومی، خب این تفسیر در دو جلد تا زمان ما باقی مونده، این یه کار منسجمی بوده. علی ابن ابراهیم قومی از علمای اواخر قرن سوم هجری در شیعه است.
بله.
و از اساتید مرحوم کلینیه. کلینی چند هزار بار میگه علی ابن ابراهیم. ایشون صاحب تفسیری هستند که به نام تفسیر قومی مشهوره. یا مثلا تفسیر عیاشی که ما متاسفانه از تفسیر عیاشی 50%شو داریم، یعنی از ابتدای قرآن تا پایان سوره کهف رو داریم.
بله.
ولی دیگه قسمت دوم شما نداریم، مفقود شده. یا تفسیریه به نام تفسیر فرات کوفی که حالا فرات ابن ابراهیم کوفی زیدی مسلکه، ولی روایات تفسیری امامان رو تا امام باقر امام چهارم نقل کردن. یه جلد تفسیر به نام تفسیر فرات ابن ابراهیم کوفی. اینا منابع منسجم احادیث تفسیری شیعه در دوره متقدمین.
بله.
یه بخشی از منابع تفسیری روایی شیعه متفرقه. متفرق یعنی چی؟ یعنی مثلا در دل کتاب کافی کلینی، کتاب کافی کلینی یک کتاب حدیثیه، در دل کتاب کافی کلینی تو بعضی از بابها که مثلا یه حکم فقهی میخواد بیان بشه، امام صادق امام باقر آیه مربوط به حکم رو گفتن.
بله.
خود این یه روایت تفسیریه،
اما در لابلای احادیث،
در لابلای احادیثه. در عصر متأخران ما یه مفسران بزرگی داریم، مثلا عبد علی ابن جمعه عروسی هویزی که ایشون صاحب تفسیری به نام نور الثقلین. سید هاشم بهرانی که صاحب تفسیری به نام البرهان. یا مثلا فیض کاشانی که دارای تفسیری به نام صافی. این بزرگ مردان رفتن هم به سراغ منابع منسجم هم به استخراج روایات تفسیری که در لابلای کتابهای حدیثی پراکنده بود.
بله.
همه رو استخراج کردن، بعد به ترتیب قرآن از سوره هم، بعد بقره، بعد آل عمران، بعد نساء، آیه ای رو ذکر کردن، منقولات تفسیریش رو از قول پیغمبر یا امامان که بهش رسیده بودن ثبت کردن.
بله.
آیه بعد به همین ترتیب، آیه بعد. نتیجه این شد که یک کتاب‌های گسترده‌ای از روایات تفسیری به وجود اومد، برخلاف مثلا تفسیر علی ابن ابراهیم قومی که دو جلده، یا مثلا تفسیر فرات که یه جلده، یا تفسیر عیاشی که یه جلده. تفاسیر روایی شیعه در عصر متقدمان دیگه از تعداد برخوردار شده، مثلا اگر ما کتاب البرهان رو به قطع وزیری چاپ کنیم میشه یه دوره 20 جلدی.
بله.
کمان که تفسیر مثلا نور الصغیر که چاپ شده 5 جلده، ولی هر جلدش بیش از 1000 صفحه است، یعنی در واقع دو جلد در یه جلده. این به برکت این بود که اصلا نگاه تفسیر روایی نویسی برجسته و گسترده شد، هم منابع منسجم رو آوردن گذاشتن رومیز، هم روایات پراکنده تفسیری رو شناسایی و گردآوری کردن. علتش اینه که یک جوامع گسترده‌ای از روایات تفسیری خوشبختانه به عنوان یه میراث بزرگی در دوره متأخران نوشته شد.
خیلی متشکرم از توضیح جامعی که درباره سیر تحول تفسیر روایی از نظر منابع بیان فرمودید. من یادم هست در برنامه‌های گذشته دکتر شما اشاره فرمودید که مشهورترین روش تفسیری که در بین مفسران در قرون مختلف جریان داشته تفسیر عقلی و اجتهادی است که به تفسیر جامع هم مشهور هستش. من خواهش می‌کنم در این قسمت از برنامه یه قدری بیشتر درباره تفسیر جامع تعریف و توضیح بفرمایید که تفسیر جامع چه تفسیری است.
بله، ببینید، این که حالا یه رشته از تفاسیر معروف شدن به تفسیر جامع، دلیلش اینه که بعض از علمای تفسیری اومدن یه بحثی رو پیش کشیدن که علوم تفسیری چه علومیه.
بله.
چه علومی رو من باید بیاموزم تا من بتونم به عنوان مفسر قرآن رو تفسیر کنم. اینا مثلا علومی رو شناسایی کردن و سهم اون علم رو در تفسیر معین کردن. مثلا گفتن علم اللغه، گفتن علم القراءه، علم اسباب النزول، علوم بلاغی، که حالا خود علوم بلاغی سه تا علمه، معانی بیان بدی، بعد علم صرف، علم نحو، علم فقه، علم قراءات. قراءات،
بله،
چون مثلا
اختلاف قراءات رو بتونید تشخیص بدید.
بله، اختلاف قراءات و توجیه قراءات مختلف.
بله.
که سیوطی در کتاب الاتقان خودش تا 15 تا علم رو نام میبره.
خیلی هم احتمالاً سالیان زیادی زمان میبره تا انسان اینها رو بیاموزه.
بله. بعد تازه میگه حالا این 15 تا یه علم 16 هم ما باید بهش اضافه بکنیم. اون علم رو اسمشو میذاره علم الموهبه و میگه علم موهبت.
بله.
علم الموهبه یا علم موهبت عبارت از دانشیه که بر مبنای اون خدا،
لطف حضرت خداوندی شامل،
خدا باید مفهومی از یک آیه رو بندازه به دل مفسر. یعنی علاوه بر این که مفسر یه اطلاعاتی رو اکتساباً کسب میکنه، باید چشمش به الهام خداوندم باشه، چشمش به توفیق الهیم باشه، که این علم میگه علم موهبت. حالا تفسیر جامع عبارت از تفسیری است که با کمک کلیه علوم تفسیری نوشته میشه. مثال تفسیر مجموع البیان. الان جناب عالی برو تو مجمع البیان، سبک مرحوم تبرسی به این صورته. واقعا تفسیر مجمع البیان نمونه اعلای یک تفسیر سیستماتیکه.
بله.
به معنای کامل علمی آیه ای رو نقل میکنه، بعد تیتر گذاری میکنه اللغه، اللغه، لغات آیه رو بحث میکنه، بعد تیتر گذاری میکنه القراءه،
یکی یکی این گونه های علم را مورد بررسی،
بعد یه تیتری میاره الاعراب، بعد یک تیتری میاره النزول، منظور سبب نزوله.
بله.
بعد میگه المعنا، یعنی بعد از اینها که مقدماتن حالا تفسیرش چیه.
چه دسته‌بندی زیبا و موضوع
خیلی
مرتبی.
خیلی زیبا، خیلی زیبا. این تفسیر، تفسیر جامعه.
بله.
یعنی وقتی که شما واردش میشی، حتی جالبه که با وجودی که تبرسی شیعه است، وقتی که به اصطلاح میاد تو قسمت الحدیث یا مثلا فرض کن شواهد تفسیری، اقوال صحابه و تابعان رو هم میگه.
برکنه.
اقوال امام باقر و امام صادق رو هم میگه. نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش میشه تفسیر مجموع البیان مقبولیت پیدا میکنه.
بله.
هم از طرف اهل سنت هم از طرف شیعه. و در زمان ما یکی از جایی که تفسیر مجموع البیان رو چاپ کرد مصر بود. مصر بود که در حقیقت
مذهب اهل سنتن، ولی اینقدر این تفسیر مقبول بود که اونها هم چاپ
کردن در زمان آیت الله بروجردی، که یه مقدار مناسبات شیعه و سنی حالا به رهبریت شیخ محمود شلتوت گرم شده بود خوشبختانه. حالا انشالله که این گرما بین فرهنگ شیعه و فرهنگ اهل سنت هم برقرار باشه
انشالله.
تفسیر مجموع البیان در مصر چاپ شد و این خیلی جالبه. علتش هم اینه که طبرسی با سعی صدر حتی تو قسمت روایات و اقوال تفسیری اقوال صحابه و تابعان رو هم نقل میکنه، اقوال امام باقر و امام صادق رو هم
نقل
میکنه. چنین تفسیری که از ظرفیت همه علوم تفسیری بهره برداری کامل میکنه اصطلاحا بهش میگن تفسیر جامع.
خیلی جالب و خوب بود. آیت دکتر اشاره فرمودید که 15 علم رو باید بیاموزند برای تسلط به علم تفسیر تا بتونن ورود کنن به نوشتن تفسیر جامع، و علاوه بر اون یه علم 16 هم هست،
علم موهبه.
آره اینم تعبیر جالب بود. من این فرمایش حضرت رو که گوش میکردم یاد این بیت زیبا از حضرت خواجه شیراز حافظ افتادم که تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافریست، راه رو گر صد هنر دارد توکل بایدش. یعنی بله. علاوه بر اون علم و 15 گانه و اون تقوایی که پیشه کرده است، اگر اون توکل به خدا نباشد، اون الهام، اون فیض الهی شامل حال نمیشه که یک بیان و یک نگاه جدیدی از اون کریمه قرآن را بتونه بیان کنه. خیلی متشکرم. بعد از اینکه حالا درباره تفسیر جامع برای ما توضیح فرمودید، میخوام در ادامه برنامه ازتون خواهش کنم که بفرمایید که تفاسیر جامع اجتهادی، حالا چه در شیعه و چه در سنی که الان به یادگار در عالم وجود دارد، کدامین هستند و اینها از چه ویژگی هایی برخوردارند؟
عرض کنم راجع به تفسیر اجتهادی در شیعه، ما یک مبدعی داریم و بعد یه منتهایی داریم.
بله.
سرآغاز تفسیر نگاران اجتهادی شیعه در قول مشهور شیخ طوسیه. یعنی در زمان شیخ طوسی علوم اسلامی از حالت نقلی و روایی وارد مرحله اجتهاد و تعقل و نظر شده.
بله.
هم فقه هم تفسیر یک گذاری از نقل و روایت صرف به اجتهاد و بحث و بررسی. توی این گذاری که در دوره شیخ طوسی تو قرن پنجم اتفاق افتاده، تفسیری نوشته میشه به نام تفسیر تبیان.
بله.
که اکثرا بر این باورن که اولین تفسیر جامع اجتهادی شیعه است. 100 سال بعد از شیخ طوسی طبرسی میاد. طبرسی تفسیر تبیان رو میذاره جلو خودش، میبینه که همه عناصر تفسیری رو داره، مثل لغت، مثل قرائت، مثل اعراب، مثل حدیث، مثلا فرض بفرمایید اسباب و نزول، ولی در هم و بر هم قاطی. میاد اینا رو سوا میکنه، نظم میده، سیستم و تیتر گذاری های مشخص میکنه.
بله.
و نواقص تبیان رو برطرف میکنه، میشه مجموع البیان. به عبارتی مجموع البیان متأثر از تبیان شیخ طوسیه خودش.
بله.
ولی اثرگذار بر همه تفاسیر بعدی، حتی مثلا در زمان ما مرحوم علامه طباطبایی میگه طبرسی در مجموع البیان اینو گفته،
یک منبع و مأخذ تلقی.
اصلا واقعا این تفسیر یه مرجعیتی پیدا میکنه نسبت به تمام تفاسیر جامع اجتهادی بعد از خودش.
بله.
مثلا فرض کنید تفسیر ابوالفتوح رازی، گونه ای مجموع البیان به زبان فارسیه، چون مجموع البیان به عربیه، البته در زمان ما ترجمه شده.
بله.
و یا مثلا تفسیر منهج الصادقین دوره های بعد، حالا بعضی وقتها هم مثلا در تفسیر ابوالفتوح یا منهج صادقین آمیزه های اخلاقی یه مرتبه پررنگ میشه یا قوی تر میشه، ولی اساس و درون مایه همون تفسیر مجمل بیانه که بر مفسران بعد از خودش تأثیر خودش رو تا به امروز باقی گذاشته.
و قال الذین کفروا لولا نزل علیه القرآن جملة واحدة. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
خیلی متشکرم جناب دکتر مجید معارف، از بیانات شما امشب هم درس گرفتیم و آموختیم، اما وقت برنامه‌مون به پایان رسید. با تشکر از حضور حضرت علی در برنامه، از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم صمیمانه سپاسگزاری میکنم و تا برنامه‌ای دوباره یکایک که شما رو به خدای بزرگ میسپارم. در پناه قرآن سربلند و سعادتمند باشید.
قد بلغت وقد أوضحت فحوى القرآن قرآني وسر الإبلاغ إلى الدنيا في كل زماني ما وانيت ولا عابيت في كل تفاني قد بينت بما كلفت بخير بياني إيراني إيراني إيراني.
مردم خیرخواه و نیکوکار ایران، حضور پرشور شما مردم عزیز در پویش ایران همدل برای حمایت از مقاومت اسلامی لبنان برگ زرین دیگری را در تاریخ این مرز و بوم رقم زده است. در این پویش ملی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران هم شماره حساب‌هایی را نزد بانک ملی ایران ایجاد کرده است تا شما به راحتی بتوانید در این امر خداپسندانه شرکت کنید. شماره حساب 99999
شماره حساب 99999
شماره کارت 60379754499 99 99.
شماره کارت 60379754999 99 99.
و شناسه دستوری 112 1 مربع
و شناسه دستوری 112 1 مربع.
آماده دریافت کمک های مالی شما ایرانیان عزیز به مردم مظلوم لبنان است که این روزها بر اثر جنایات ننگین صهیونیست های متجاوز آسیب دیده یا آواره شدند. ان الله یحب المحسنین،
همانا خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
شبتون بخیر همراهان ارجمند رادیو قرآن، هر جا هستید انشاءالله که اوقات و لحظات بسیار خوب و آرامی رو سپری کنید. ساعت همینک 21:28 هست و تا ساعت 22 خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود. همراه با هم میشنویم تلاوت آیات 26 تا آخر از سوره مبارکه نازعات و آیات 1 تا 5 از سوره مبارکه علق با صدای شیخ انور شهات انور به مدت 18 دقیقه.